مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه سوم،
امتحان الهی،
هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام،
46 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ابن قاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
هر کسی از ماه رمضان در بیاد بیرون پاک نشده باشه شقی امت پیامبر محسوب میشه. خود این ترس آدم رو تکون میده. شب قدر آدم میترسه مبادا کم براش بنویسن، خود این آدم رو هول میده به سمت مجلس دعا و الاخر. از اون بر روزه ماه رمضان، ترک این روزه موجب چی میشه؟ کفاره سنگین میشه. اون کفاره سنگین بالاخره یه جوری از اون طرف آدم رو وادار میکنه به روزه گرفتن. در ماه رمضان که ماه عبادی قشنگ خداست، میبینید علائمی از این به اضطرار کشیدن وجود داره. اما تو ماه محرم اینجوری نیست. هر کی از ماه محرم دست خالی در بیاد شقی امت نگفتن محسوب میشه. از اون طرف گفتن تو ماه محرم ثوابی که میدن چقدره؟ 10 تا ماه رمضان به گردش نمیرسه. اینجوری میشه که وقتی با ما اینجوری برخورد میکنن ما کم استفاده میکنیم، کم بهره برداری میکنیم. قهر نمی کنیم با امام حسین. امام حسین ما رو تکونمون میده، راهمون میندازه، اما تموم نمی کنیم. چرا؟ بچه ای که توی خونه ای بزرگ شده که تا یه حرفی بهش زدن گوش نکرده، کلمه دوم فحشه رو شنیده یا چوبه رو خورده تا بلند شده کار کرده، این بچه بعد از این مدتی عادت میکنه تا اون فحشه رو نشنوه چوبه رو نخوره بلند نمیشه کاری بکنه. این بعد از یه مدتی تبدیل میشه به یه آدمی که پلیس نباشه حتما جرم انجام میده. دقت فرمودید، یه کسی چوبش نزنه میگه من سود کردم. فضای تربیتی زندگی ما یه فضای را انداختن با اضطراره. ما باید فضا رو تغییر بدیم تو ذهنمون. اینجوری کسی به جایی نمیرسه و خدا هم اساسا ما رو خلق نکرده بوده که اینجوری به جایی برسیم. اگه چوب نباشه، اضطرار نباشه، بدبختی نباشه، ما نمیتونیم یه انگیزهی در خودمون ایجاد کنیم، یه حرکتی انجام بدیم. اون موقع انگیزه از سر چیه؟ از سر بلند همتی. البته ببینید، ما یا بر اساس اضطرار و این اضطراب ها بلند میشیم یه کاری میکنیم، یا اگر این نباشه یه کمی سیر باشیم، یه کمی اضطرار نداشته باشیم. اگه گفتید بر اساس چی بلند میشیم کار میکنیم پول در میاریم؟ بر اساس رقابت، بر اساس چشم و همچشمی. ببینید بازم انگیزه قشنگی نیست. تو دستگاه خداوند متعال، در مسیر بندگی، در جریان قرب به حضرت حق، این دوتا نیست که برای کسی به قیافه بیایی. چون اگه یه خونه بهتری داشتی یه قیافه میایی برای کسی دیگه کیفشو میکنی، برای این میره خونه بهتر رو انتخاب میکنه. اصل این که خونه داشته باشی برای اینه که اگه خونه نداشته باشی بیچاره‌ای، برای این میره دنبال خونه خریدن و میدوه به خاطرش. اما در خونه خدا تو هرچی گیرت بیاد که باشه نمیتونی قیافه بگیری برای کسی که اینجوری کیف بکنی. لذا نمیری دنبال اون خواستنی های بلند در خانه خدا. در خونه خدا تا یه جایی چوب نباشه اون یکیشو انجام نمیدی. این فضا فضای تربیتی ناسالمه. اصلا ما خلق نشده بودیم اینجوری زندگی بکنیم. باید فضای ذهنی خودمون رو، روحیه و منش خودمون رو عوض بکنیم و تحت تأثیر تربیت‌های نابجای دنیایی قرار نگیریم. چیکار باید بکنیم؟ به اصل داستان هدف خلقت خودمون شما برگردید نگاه بکنید. خدا ما رو برای چی آفرید؟ خدا ما رو برای این آفرید که امتحانمون بکنه. مقدمه چی شد آقا از حرفای گذشته؟ ما دو روز اینجوری صحبت کردیم که این ماه محرم ماه با عظمتیه، دست خالی ازش نری بیرون، خیلی میتونی گیرت بیاد. بعد حالا عرض میکنم که ماها نوعاً بهره برداری نمی کنیم توی همچی فضاهایی. باید یه اجبار خاصی باشه، هیچ اجباری نباشه بهره برداری معمولاً نمی کنیم. این فضا فضای روحی ماست، فضای اجتماعی ماست، فضای تربیتی ماست. این فضا رو باید بشکنیم. مطابق چه فضایی بشی؟ مطابق اصلی که خدا اصلا خلقت کرده. حالا شما داستان رو دقت بکنید. خدا ما رو خلق کرد برای چی؟ آقا خلق کرده خدا ما رو برای اینکه امتحان بکنه کی اهل بهشت کی اهل جهنم بفرسته. واقعا اینجوریه؟ واقعا شما این حرفو میزنی خودت احساس ناراحتی نمی‌کنی؟ واقعا وقتی که آدم ها رو بگذاری سر این دوراهی، خدا خلقت کرده این بهشته اینم جهنم، کدومش میدی؟ مواظبته. آدم ناراحت نمیشه اگه همچی خدایی، اگه همچی راهی، اگه همچی مرامی؟ آجا آدم ناراحت نباید بشه، منطقیه، بی خود میکنه ناراحت بشه. شما اونایی هم که ناراحت میشن جرأت نمیکردن بگن، انداختی سر زبونشون که بگن. ای بابا آدم ناراحت میشن دیگه، حالا ما جرأت میکنیم بگیم چون آخوندی مهمون چیزی کسی نمیگه، ولی خیلی از بچهای مردم ناراحت میشن جرأت نمیکنن بگن، همینجوری با دین بد میشن. بعد آقا من زبون اونایی که ناراحت میشن جرأت نمیکنن بگن حرف میزنم؟ آدمو بگذارید سر یه همچی انتخابی ناراحت میشه. من بذارید مثال رو کمی روشن‌تر بکنم. خداوند متعال ما رو اینجوری خلق کرده در معرض یه همچی ابتلا و امتحانی قرار بده، یه لیوان بذاره مقابل ما، لیوان زهر، یه کمی هم ما توش مثلا زهر مار و عقرب و چند تا از عقرب‌های کمیاب تو آفریقا ریختیم که یه ذره‌اش یه میلیون آدم میکشه و سیانور هم قاطیش کردیم، این یه لیوانه. بعد بذارن جلو آدم، نیم متری آدم یا 5 سانتی آدم، بعد یه لیوان هم بگذارن بگن اینم آب گوارای خوشمزه تمیز سالم، اصلا چاق میشه این آب رو بخورین، کدومش رو برمیدارین؟ آدم رو در معرض همچی امتحانی اینقدر عینی ها قرار بدن، اراده هم داره آدم، دستش هم بازه، معلوم هم هست که میده اون آب گواراها رو برمیداره. من مثالو خیلی سادش کردم، پیچیدم نیست. علامت بدن و بگن این علامت بفهم کدوم آب، آب زمزمه. نه بگه اینها این آب، آب زمزم، آب خوب، آب معدنی دماوند، این آبم آب زهر، کدومشو میخوری؟ اینقدر روشن، اینقدر امتحان ساده. والا به خدا کسی رو در معرض یه همچی امتحانی قرار بدن اعصابش خرد میشه، ناراحت میشه. از دست یه همچی امتحان کننده ناراحت میشه، نمیشه؟ چقدر نامهربونه. این یه فشار داره. حالا این امتحانه اگه یه کمی پیچیده بشه فشارش بیشتر میشه. آقا نمیشه، بالاخره باید امتحان بشه تا مشخص بشه ارزش آدم ها. بله خدا میخواد امتحان کنه، منتها نه اینجوری. خدا ما رو بین بهشت و جهنم نیورده امتحان بکنه. بعضی ها تو هدف خلقت گیر میکنن. خدا ما تو رو خلق کرده بینه میری بهشت یا میری جهنم. آدم یه کمی ته دلش دو قرتونیمش باقی میمونه که خدایا من که نگفته بودم منو بیافرین. حالا چوبه رو نست، نه هیچی نشد، چوبه رو بلند کردی این وری بری میزن تو مثلا سر داغون بشی میبرم جهنم. خب باشه نمیریم،
ولی همه اول دعوا شد.
خداوند متعال ما رو خلق کرده برای اینکه امتحانمون بکنه، برای اینکه ارزش‌های ما رو ببینه. منتها نه اینجوری، این سبکی نگو. جهنم هست ولی این سبکی نیست. خداوند متعال ما رو خلق کرد برای اینکه در مقابل ما 20 تا لیوان قرار بده، نه 2 تا، ببخشید 200 تا، ببخشید 2000 تا و 2,000,000 تا لیوان آب قرار بده. بعد ما هم امتحان کنه کدوم رو انتخاب میکنیم. هیچ کدوم از اینا هم زهر حلاحل نیست. کمترین لیوان چیه؟ میگه این آبه، آب چاهه، تصفیه شده هم هست، میدونم چی و فلان هم بیختم توش و تمیزه، آزمایش کرده، ولی آب چاهه. یکی آب آب صادراتی دماونده، یکی آب آب زمزمه، یکی آب آب نهر علقمه است که دور قبر عباس ابن علی میچرخه و میره، یکی آب آب حوض کوثره، و یکی آب آب نهرم من لبن، و یکی آب آب از اون جنات تجریم تحت الانهار، یکی از اون انهار آب همچنین متنوع رنگارنگ با مزه‌های مختلف با شیرینی ها و فواید کثیر. خدا آدم رو خلق کرده امتحان بکنه، میذاره مقابل این آبا، میگه من تو رو خلق کردم نوشیدنیه، حسابی بخوری صفا بکنی، فقط گفتم نوعش رو خودت تعیین کنی. درسته؟ چشمم بهت دادم، گوشم بهت دادم، معرفتم بهت دادم، یکی از این بهترین آبا رو انتخاب بکنی. هر کدوم از این آبا رو بهتریناش رو که انتخاب بکنی که بهت میدم هیچی. حکم بهتر تره رو انتخاب بکنی 2,000,000,000 روش به نسبت جایزه میدم. کمترین رو انتخاب بکنی هیچی، مثلا 1,000,000,000 جایزه میدم. بیشترین رو انتخاب بکنی به 100,000,000,000 هم اوورتر میزنه. به چیزای دیگه هم میدم. من تو رو خلقت کردم آزمایشت بکنم ببینم چی؟ ببینم ایوکم احسن و عملا، کدومتون بهتر انتخاب میکنه، نه کدومتون میرید جهنم کدومتون میرید بهش. آیه قرآنش رو براتون خونم، سوره ملک چقدر سوره قشنگی و کل سوره های قرآن قشنگ. میفرماد الذی، آیه دومش، الذی خلق الموت و الحیات، این مرگ و زندگی رو به همش بزن. این مرگ و زندگی رو خدا آفرید برای چی؟ الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم احسن و عملا، تا شما رو امتحان کنه کدومتون خوشگل تر عمل میکنید. امتحانی که رفوزه بشه نداره. من قبول دارم اما بعضی ها وقتی میخوای امتحانشون کنی کدوم خوشگل تر انتخاب میکنن، میرن خاکبازی میکنن، میرن آب گلالود برمیدارن، بعدش هم میرن جهنم. اون گوش و موشه های جهنم هم قرار داره. ولی من که تو رو امتحان خلقت کردم برای آزمایش، برای جهنم که خلقت نکردم. زهر حلالو بذارم جلو بگم اینو بخوری یه دونم من میکوبم تو مغزت، اینو میخوری یا بهشت رو میری. این که بابا اصلا ما رو زهر ترک کرده که اصلا. اینجا مادر جلو بچهش همچین امتحانی میکنه؟ مادر میخواد غذا واسه بچهش درست بکنه، نظر بگیره، میگه چه غذایی دوست داری؟ قادمجون بسد درست کنم، قرمه سبزی درست کنم، مرغ درست کنم، کدومش درست کنم؟ میخواد اصلا کباب درست کنم، برم از بیرون جوجه کباب بگیرم؟ مادر این سوالا رو میکنه بچه. هیچ وقت مادر سوال نمیکنه برای زهر حلاحل درست بکنم یا شیرین عسل درست بکنم. مادر که اینجوری سوال نمیکنه که تو چرا مردم رو با دین بد میکنی؟ تو چرا ببخشید شما چرا خودتون تصور خودتون نسبت به دین خراب میکنید؟ حتی مادر مثل معلم مدرسه امتحان نمیگیره، معلم مدرسه امتحان میگیره یا رفوزه یا قبول. امتحان الهی تو فضای اجباری نیست. اون فضای اجباری که ما تا نباشه نمیدوییم، امتحان الهی یه جور دیگه است. یه وقت مربیه تیم ورزشش رو، تیم ملی رو میخواد انتخاب بکنه، امتحان میکنه ببینه کی بهتر میدوه، اونو برای عضو تیم ملی کنه. وقتی عضو تیم ملی کرد، آیا مربی دیگه تمرین نمیده؟ امتحان نمیکنه؟ هر روز امتحان میکنه. ولی این امتحانا هیچ کدوم برای رد کردن نیست. عضو شد برای تیم ملی. این امتحان ها، این هم امتحان اسمش، این امتحان های روزانه برای اینه که کی بره فوروارد وایسته، کی بره مثلا کجا وایسته، کی احیراً رو نیمکت بشینه، چند دقیقه بازی رو بره تو عضو تیم ملی. شدی تخت تبارک، خیالت راحت. این امتحان ها دیگه عشقیه دیگه. همه با لبخند تو این امتحان ها شرکت میکنن، همه با خرسندی تو این امتحان ها شرکت میکنن. هیچ کس به این مربی اون نگاه چپ چپ رو نمی کنه که اون دانش آموز به معلمش نگاه میکنه که امتحان میخواد ازش بگیره. هیچ کس تو این امتحان استرس امتحان کنکور رو نداره. این امتحان های الهی اینجوری هست. میخوام اینو به شما عرض بکنم، وقتی یه لیوان گذاشت آب مقابل یه لیوان زهر، انتخاب تو برای اون لیوان آب توی فضای اجباری قرار گرفته. کدوم فضای اجباری؟ اون فضای اجباری که اگه همیشه اینجوری زندگی کنی، هیچ وقت رشد نمی کنی، ارزش های تو معلوم نمیشه، ارزشات معلوم نمیشه. میخوای ارزشای یه آدمو بفهمی حقیقتاً، بیا این کارو بکن. بیا شروع کن براش انواع و اقسام لیوانها رو با رنگها و الوان مختلف بگذار، لیوانهای آب، از انواع و اقسام آبها. بعد بگو انتخاب کن، من جایزه بدم. اون وقت میلش رو ببین به کجا. اگه همون آب چاه رو برداشت، یه دون آدم تو سرش میزنه، خب بهتر انتخاب میکردی، بیارزش. خداوند متعال اساسا ما رو امتحان کرد، توی یه فضایی قرار داد. ما امتحان کردیم شما رو، ببینیم که امتحانتون بکنیم تا ببینیم کدومتون بهتر عمل میکنیم. و هو العزیز الغفور. حالا و هو العزیز الغفور رو فعلا کاری نداشته باشیم. این فضا یه فضاییه که هرکی بلند همت‌تر بیشتر میبره. تنبلا هم میتونن میشونن یه گوشه باشون رو پاشون. اجباری در کار نیست. آقا جهنم تو آیه های قرآن هست، اینو در نظر بگیر. آقا جهنم رو تو داری حذفش میکنی. ببین عزیز من، جهنم هست، ولی میدونی جهنم برای چیه؟ برای اینه که بعضیا به جای اینکه بیان بین این آبهای بهشتی بهترین رو انتخاب بکنن، شروع میکنن بازی بازی کردن، یه دفعه سرشون رو کج میکنن میرن تو خاکی. مادره داد میزنه نه اونجا نرو، اونجا نرو، اونجا سیم خاردار است، اونجا جهنم است. بابا جهنم اینقدر فرعی شد؟ بله جهنم تو قرآن اینقدر فرعیه، خیلی اومده. برای اینکه مادری که بچهش رو دوست داره خیلی سر بچهش داد میزنه آی اونجا جهنمه، این که دلیل نمیشه. تو برای بهشت آفریده شدی. علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود شما رو خدا برای بهشت آفریده. پس امتحان برای چیه؟ امتحان برای اینکه جای خودت رو تو بهشت خود تعیین کنی. سلف سرویسه. میخوان ازم پذیرایی کنن توی هتل رستوران با کلاس، چیکار میکنن؟ انواع و اقسام سالادا رو میگذارن، قیمتاشون تا 100% متفاوته. بشقاب دستت میدم یه برو خود بردار. بعد مثلا نخود گذاشته، نخود فرنگی پخته شده با چی، با ماهی، با نمیدونم میگو، با چی گذاشته تو اون ظرفه. این اومده چی برمیداره؟ این اومده سبزی خوردنی که تو خونه مامانشم پیدا میشه برمیداره. اون به تو کمال احترام گذاشت، امتحانت هم بی استرس بود، ولی تو انگار تا چوب بالا سرت نباشه انتخاب بهتر نمی کنی. اینجوری نیست، چوب نیست، نکن انتخاب بهتر، میخوام نکنی. تو یه دونه هتل بردنت برای پذیرایی، خدا تو رو خلق کرده ببردت هتل. منطقه این هتل اتاقاش نماهای مختلف داره، اتاقای 200 متری داره، اتاقای 2000 متری داره، اتاقای 20 متری داره، اتاقای 2 متری داره، روبه دریا، روبه کوهسار، روبه جنگل، انواع اقسام اتاقا داره تو این هتل.
کلیداشو گذاشته، میخواد ازت پذیرایی کنه، میگه اتاقاتو خودت انتخاب کن. تو دفعه نگاه کردی ببینی این مدیری که هتل که داره کلیدارو میده به کمرش یه کلید آویزونه، میگه آقا اون کلیدی که تو کمرتونه بیاخشید اون مال کدوم اتاقه؟ میگه این مال موتورخونه است. میشه ما بریم موتورخونه؟ بابا اونجا داغه، سرصدا زیاده، تنگ. حالا ما میخواییم بریم، بابا بیچاره اونجا موتورخونه جانی من تو خرکم برای اینا، تو موضوع موتورخونه رو پیش کشیدی، خدا که اصلا قصدش این نبود. بعد میبینه عد هر کسی میاد از در سراغ موتورخونه رو میگیره، مجبور میشه تو بروشور هتل بده اعلام بکنه که بابا این من شما رو آوردم برای این اتاقا تو این هتل، که اتاق تو خودت تعیین کن. ما گفتیم آدم ارزش داره، شاید نمیخواد رو به دریا اتاق داشته باشه، میخواد رو به کوهسار اتاق داشته باشه، شاید رو به کوهسار نمیخواد، رو به دریا میخواد، خودشه، هرچی خودش میخواد. اون طبقه بالا، بالای بالا چند هزار طبقه هم هست، بی نهایت هزار طبقه، اون طبقه بالایی بی نهایت هزار طبقه علی ابن ابی طالب علیه السلام اتاق داره، شاید بخواد همسایه آقا بشه، دست خودشه، میکنی بگی من مثلش ارزش قائل شدم، اینجا سلف سرویسه. اون وقت اینجا نمیدونم کی دمه در هتل خرابشون میکنه، هر کی میرسه میگه میگه برو تو موتورخونه. بابا اونجا که آب گرم میکنم، کجا داری میری؟ نه تو بروشور هتل میرسه چون دمه در یکی هستی هست شما رو گیج میکنه، مواظب باشید موتور کلید موتورخونه رو درخواست نکنید، یه همه اتاق مثلا شما رو خلق کردیم برای اینکه خب تو از آزادی انتخابت سوء استفاده میکنی، میری موتورخونه انتخاب میکنی، چی کارت بکنن؟ چند تا حرف اینجا همین جوری با همدیگه ریخته، من اینا رو چجوری مرتبش بکنم، دونه دونه در بیاریم با همدیگه مرورش بکنیم. اینجا انتخاب توی فضای غیر اجباریه، انتخاب توی فضای غیر اجباری رو بلدی یا نه؟ اگه انتخاب توی فضای غیر اجباری رو بلد باشی میتونی از محرم استفاده کنی. آقا محرم میشه چقدر استفاده کرد؟ یه لیوان آب، یه پارچ آب، یه استخر آب، یه دریا آب، یه اقیانوس آب، یه کهکشان آب، یه بی نهایت آب. بهشت و جهنم هم عرض هم عزیز من قرار ندید. جهنم کوچیکه، در روایت داره جهنم محدوده. آجه آقا جمعیت زیاده، فشار میدن اینجا جوری درستش میکنن، تو اونو قصه نخور. اینا همش روایت من دارم براتون میخونم، اون درستش میکنن. جهنمو یه دور بزنی نمیدونم چقدر طول میکشه تموم میشه، بهشت بی نهایت. خدا برای اینکه تو اشتباه نگیری، بهشت جهنمو هم عرض نگیری، که فکر نکنی خدا دو تا لیوان زمزم و زهر مار گذاشته مقابلت، اصلا اون زهر ما رو گذاشته اون بغل، حسن داره حسفش میکنه کم کم. که چی؟ فرماید بابا بهشت جنت من اونجاییست که زمینش عرض و حد سماوات و الارض، همه ی آسمون های زمین رو جمع بکنی و تازه میشه زمینه بهشت. آسمونش چقدر دیگه ببخشید کی به ته آسمون رسیده؟ فرماید آسمون و زمین رو با هم جمع کن، این میشه زمینه بهشت من. تو انتخاب شدی عزیز من، تو خلق شدی تو این دنیا، خدا برات ارزش قائل شده، میخواد امتحانت بکنه ببینه کدوم انتخاب میکنی، لیاقت کدوم اتاقو داری. یه دفعه تو خاکی میزنی میری موتورخونه، اون دیگه مشکل خودته، اطلاعات لازم در مورد موتورخونه هم باید بده. ولی این یعنی انتخاب تو از غرف بهشت جبریست؟ نه، زهر حلاهل گذاشته بود اونجا، خب معلوم بود زمزم رو انتخاب میکنم. اینجوری با خدا حرف نزن، خوشش نمیاد. اگه تو منتظری یه زهر حلاهلی باشه تا زمزم انتخاب بکنی، از محرم چیزی گیرت نمیاد جز حداقل. و امام حسین فدات بشم که با همه حداقل همه رو داری آباد میکنی، و امام حسین فدای مظلومیت بشم که هیچ کس حد اکثر استفاده را ازت نمیگه. هیچ کس، من به خودم نگاه میکنم و به تو نگاه نمیکنم، میگم تو الحمدلله. اگه دنبال این هستی که یه وضعیت اینجوری پدید بیاد، اوج محرم و بهره برداری بکنی، همیشه تو انتخابات چجوریه؟ یا از سر رقابت و چشم هم چشمی بوده یا از سر اضطرار. تو محرم یه همچی انتخابگری تو محرم که بیاد بیکار میشینه، یا حالا برش کن اصلی دیگه تنبلی میکنه، یه همچی انتخابگری تو محرم شروع نمیکنه بهترین ها رو برترین ها رو انتخاب بکنه و براش تلاش بکنه. دون همتی دوچار خواهد شد. این بحث هدف خلقت رو که خدا ما رو خلق کرده برای اینکه خودمون جای خودمون رو تو بهش تعیین کنیم، خلاصش خدا ما رو برای چی تعیین کرد؟ خدا ما رو آفرید برای بهشت. امیرالمومنین علیه السلام فرمود قیمت تو بهشته، خدا تو رو برای خودش آفریده. بهشتی که حالا زمینش، نعمات مادیش زمینشه، نعمات معنویش که دیگه نگو و نپرس، خدا تو رو برای این آفرید. ولی میزان بهره برداری تو از بهشت رو به خودت واگذار کرد. خب حالا پس توی فضایی باشه امتحان بکنی. ببین این فرق بین این دوتا عبارت خیلیه. خدا بهشتشو آفرید، اون عبارت غلطه رو بگم، خدا بهشتشو آفریده و گفته بذار من اینا رو خلق میکنم، اگه قبول شدن میبرمشون بهش و الا میبرمشون جهنم. این عبارت تلخه. دقیق هم نگاه بکنی غلط هم هست. و هر کی اینجوری بهش از دین و خدا و بهش جهنم صحبت بکنی با خدا دعواش میشه. ببین بهشت رو آفرید، خدا انسان رو آفرید، آفریدمه، ببینم میری بهشت یا جهنم، هر دوتاش هم برات ساختم. بچه میزنی اما اولش آدم اینجوری میگه دیگه، با خدا رفیق نمیشه. ولی خدا بهشت رو آفرید، ما رو آفرید برای چی؟ برای بهشت. خب ما رو آفرید برای بهشت، خب الحمدلله بریم تو بهشت. گفت صبر کن، جا تو خود تعیین کن. اون بهشت من که یه اتاق کلیسش که بریم بهشت، تلاتو انداختی پایین که بریم بهشت. من برات بی نهایت تنوع اونجا درست کردم. اصلا تنوع نه تنها مراتب، تنوع هم هست. جا تو خودت تعیین کن، برو سلف سرویسه، میخوام بهت بیشتر خوش بگذره، منم کمکت میکنم. پیغمبرها رو فرستاد ما رو کمک بکنن، ائمه رو فرستاد ما رو کمک بکنن تو این انتخاب بهتر، همه عنایت ها رو فرستاد برای اینکه این انتخاب بهتره رو انجام بدیم. قصه خلقت ما این بوده تا ببینه کدوم ما بهترین عمل رو انجام میدیم. برگرد بگو آ خدا اگه کسی خطا کرد چی؟ خدا میگه حالا منم مهربونم، منم چی هستم؟ غفور هستم، منم میبخشم، منم کمکش میکنم، منم ندید میگیرم، منم کمکت میکنم که بهترین اتاق رو انتخاب بکنی، همچنین به خودت واگذار نمیکنم. اگه یک کسی خاکی زد منم میارمش. آ خدا اگه یک کسی تو خاکی زد چی؟ من عزیزم، من با عزتم، از من که چیزی کم نمیشه، خودش ضرر میکنه، من آزاد گذاشتم خونه های بهشت رو انتخاب بکنه، اتاقای این هتل جاودانه رو انتخاب بکنه. اگه کسی زد تو خاکی سوء استفاده کرد چی؟ به من که ضرر نمیزنه، من عزیزم، تازه من غفورم هستم، من میبخشم. هر دو جنبش یه نوع تخویفی داره، یه نوع تشویقی داره. و هو العزیز الغفور. نه تر ابی نداره، کسی سوء استفاده کرده ابی نداره، من بزرگوارم، من که ضرر نمیکنم، اون خودش ضرر کرده بیچاره، تازه منم سعی میکنم کمکش کنم که تو خاکی نزنه، تو بهترین انتخاب کمکش کنم. رفقا همین الان شما اینجا نشستید دارید جاهای خودتون رو تو بهشت انتخاب میکنید، دارید زندگی میکنید، اتاقای خودتون رو تو بهشت انتخاب میکنید. بهشتی های جهنمی نباشید که میگن خدا ما رو جهنم نبر، هر جا میخوای تو بهشت بندازی بنداز. اینا رو تو بهشت بهشون میگن جهنمی، یعنی جهنم، بریم بهشت. دین اینجوری نیست، دین خیلی خوشگل‌تر از این حرفاست. جای خودتو تعیین کن. کربلا برای این بود که هر کی اتاق خودشو تو بهشت معین کنه. شب عاشورا به اصحاب خودش بهشت رو نشون داد. این اونجاییست که میخواید برید. همه ما یاران حسین باید خودمونو بدونیم، ما دوستای حسینیم. پس دیگه این امتحانا برای چیه؟ جا تو مشخص کن تو بهشت، اون بهشت بی نهایت. اصلا ببین این گفتمان رو شما نگاه بکنید، این روح حاکم بر این نوع گفتگوی دینی رو شما نگاه بکنید. خیلی ها وقتی که اینجوری باهاشون حرف بزنی خوابشون میبره، میگه پس دیگه ضرورت و کتک و فلانی نیست، برش بره ما رو بدن همون کن. اینا آدم هایی که مدام تو زندگی با چوب را رفتن، میدونی کیا با چوب را میرن؟ ول بهائم لا یتعدب الا بالضرب. چارپایان فقط با چوب را میرن. تو اومدی جای خودتو تو بهشت انتخاب کنی، بابا با این همت بیاد، نه با این همت که برید بهشت. خب معلومه تو باید برید بهشت، بخوای جهنم. خب اگه میدیم بهشت بس بی خیال، آدم نیستی اگه اینو بگی. آدم از این به بعدشه. که بابا جو من تو رو میخوام برم بهشت، جا تو مشخص کن، انتخاب کن جز بس سبق الخیرات سبقت بگیرید. مسابقه بی تفاخر، مسابقه با تواضع، مسابقه با تعاون. آقا از اینجا به بعدش مشتی میشه. مسابقه با تعاون رو ندیدیم، فقط تو کربلا مسابقه با تعاون. حالا مسابقه با تعاون بذار بمونه برای روزمون. مسابقه بگذارید ببرید جلو. امام حسین رو میدونید چرا ازش استفاده نمی کنیم؟ چون امام حسین اومده کمک بکنه ما اتاق بهشت خودمون رو تعیین کنیم. من توی خیالمون جمع میشه با یه قطعش میریم بهشت، میگیم بقیهش رو بی خیال. ای بابا ایده خوب نیست این. جهنم تو رو بیاره در خونه امام حسین. البته من میدونم تو رو خود امام حسین آورده در خونه امام حسین، با ترس جهنم نیومدی. ولی این خوب نیست که امام حسین وقتی میگه خب چرا چقدر بده هدیه بدم، آقا من جهنم نمیرم. نه جهنم که نه نمیری، حالا چقدر بده هدیه بدم. یا آقا بقیهش مهم نیست. حالا بهشت بهتون بدم، نه تعداد هورول اینو خونه ها و متراژ زمین رو بشموری. یا بهشت بهت بدن، بعضی ها تو بهشت سالی یه بار حسینو میبینن، بعضی ها تو بهشت هر هفته حسینو میبینن، بعضی هم تو بهشت هر روز حسینو میبینن. و ما ادراکه چه میدونی زیافت هر روز با حسین یعنی چی؟ بعضی از آدم ها حسینی اصلا نیستن. کیا حسینی نیستن؟ اونایی که در معرض همچی انتخابی قرار بگیرن میگن ولمون کن تو رو خدا، اما حداقل برای ما بسه. اینا تیپشون، ریختشون، روحیهشون با امام حسین جور در نمیاد. امام حسین اومده بالا 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 ببر آدم ها رو. بعضی ها چسبیدن به این که امام حسین ما رو از جهنم در بیار، تو از جنم در بیار. بس اینجوری نباش. ده سه روز ما داریم سر این موضوع هم ناله میزنیم. اینجوری نباش، تو از جنم در بیار. بس دیگه، خب از جنم در بیارم. خونت میخوای تو بهشت، چه فاصله ای با خونه من داشته باشه؟ میدونید خونه های بهشتی که اینجوری نیست که شما همه تون میتونید همسایه های امام حسین بشید. مثلا خونه های دنیایی نیستش که مثلا چهار تا همسایه بگیره چهار طرفشو بسته. واجه آقا جالبه، البته جالبه، جالبه رو بذار کنار. اینجا که میرسی برای غرف عالی بهشت میگی جالبه، بدمون نمیاد. من دیدم تو خودتو برای یه دونه پوست پیاز چجوری میکشی. اینجا که به تعارف میکنم غرف عالی بهشتو میگه خب جالبه، ما هم بعدمون نمیاد. باشه بدن، اشکال نداره. و این که بهش نمیگن عاشقی. بعضیا برای اون غرف عالی یه عمر زجه میزنن، زجه میزنن. جالبه این اون وقت یعنی چی؟ یعنی قدر حسین رو ندونستی دیگه.
یعنی بهره برداری حداقل از ابو عبدالله روزه. خب این خیلی ناجوره. کاش امام حسین اینقدر تیر و ترکش به بدنش اصابت نکرده بود که آدم نمیسوخت، کم استفاده بکنه. لا اله الا الله. شما زیارت عاشورا تو محرم نخونید. من به شما توصیه میکنم نخونید. اشتباه آقا جون، اشتباه. مخصوصا بعضی از زیارت عاشورا میخونن با صد لعن و صد سلام، خصوصا اون صد سلامش نخونید بهتره. دلیلش رو میگم اگه قبول نمی کنید. یا بخونید در حال غفلت بخونید، همجوری ورد زبونتون باشه و بگید و حواس خودتون پرت کنید، سرتون رو بخارونید و این برامر نگاه کنید و تو مایه های نواب و فلان اینا باشید، حواستون نباشه. چرا؟ چون اگه تو بگی السلام علیک یا ابا عبدالله، مگه ما معتقد نیستیم امام حسین برمیگرده نگاه میکنه و سلام و جواب میده؟ تو چشمای حسین رو تا حالا دیدی؟ چشمای خون افتاده، مهربون، صورت زخمی، برگرده اونجوری از لای پلکای قشنگش بهت نگاه کنه چی کار میکنی؟ حسین من سلامت میدم اما جواب نده، اما رو تو به من نکن، من خجالت میکشم ازت، خیلی کم میارم. سلام بهت میدم تو نگاه من هم نگام نکن. لا اله الا الله و سبق الخیرات. مطلب رو بلش کن، مطلب رو همه حرفا به کربلا که برسه نیمه تموم باید بمونه. چجور حرفای حسین تو کربلا نیمه تموم موند، حرفای ما نیمه تموم نمونه. خدا می فهمد مسابقه بذاری، مسابقه با تعاون. یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی. مسابقه با تعاون یعنی چی؟ از کوچیک شروع کنن تا شهدا. شهدا مسابقه ها رو میبرن معمولا، حالا بین شهدا هم مسابقه هست یکایی ندارن. تا شهدا به شهادت میرسن این گوی رو بردن. میدونید چی کار میکنن؟ اولین حرفی که شهدا به خدا میزنن، شهدا اونایی که نوار رو پاره کردن و رد شدن و جایزه اول مال اوناست، بقیه موندن، درسته؟ اولین حرفی که به خدا میزنن به تعبیر من اینه: خدای من برگردم اونم دستشو بگیرم رفیقم. یستبشرون، میرن بشارت میدن. توی روایتی از اولین حرفی که به خدا میزنن شفاعت اطرافیانه، دلشون برای اطرافیان میسوزه، دست بقیه رو میگیرن. این شهدا چقدر دست میگیرن؟ مسابقه با تعاون دیده بودی؟ تو دنیا نمیشه دید، نمیشه دید، تو دنیا نمیشه دید، فقط تو کربلا میشه دید. بهترین مسابقه دهندگانی که بیشترین برد رو داشتن مسابقه داده، تمام وجودش و بچه هاش قطعه شدن تا این مسابقه رو برده. اولین حرفی که به خدا زد اینو میخواستم روز عاشورا بهت بگم، ولی یه وقت دیدی عاشورا نبودم. الان بگم که گفته باشم حسین. مسابقه با تعاون. حضرت آیت الله العظمى گلپایگانی یه روزه خونده، من بذارید بگم، یه آقای از علما فرمودن که مستقیم به ایشون گفته بود، ایشون هم به من گفت، منم به شما میگم، شاید جایی ننوشته باشن، خب دیگه بالاخره ذوق دیگه. لا اله الا الله. جزئیات شو بده میگم، بمونه برای روز عاشورا. لحظه آخر ابا عبدالله الحسین، لحظه آخر میدونی یعنی چی؟ لا اله الا الله. عیبی نداره داد بزنی، عیبی نداره، بذار تمام ذرات وجودت بفهمن، خودت بفهمی، نه که صداتو بخوای به کسی برسونی. یه کسی یه دونه داد بزنه تا اون نوک انگوشتاش سلولا میگن چی شد، خودت بفهم. لحظه آخر حسین صورت به سجده بود، گرفتیم؟ اونجا برگشت به خدا گفت خدایا من عهدی که با تو داشتم انجام دادم. میدونی یعنی چی؟ امام حسین ادب بندگی رو رعایت میکنه، بقیهش رو نمیگه. از دای دولار عظما گل پایگانی میفهمونن که میدونی یعنی چی؟ یعنی این که خدا حالا نوبت توه که عهدی که با من کردی وفا کنی، حالا دیگه میتونم گناهکار ببخشم، حالا دیگه میتونم دست بگیرم، حالا میتونم کمک کنم بیارم ایشون جلو. قول به من دادی یا شما امروز میدونید برای چی گریه کنید؟ فقط برای این گریه کنید که چرا ما این خاک رو سرمون ریخته شد، ما کربلا نبودیم. برای اینکه بیشتر بسوزی ها، برات بگم، یه آقایی بود تو کربلا به نام هور، اولین کسی بود که دل زینب رو لرزوند، شاید تنها کسی بود که حسین رو وادار کرد اون کلام درشت رو ابا عبدالله الحسین بر زبان خودش جاری بکنه، بفرماید مادرت به عزاد بنشینه. یه ذره از خودش معرفت و نمک نشون داد، امام حسین تو کربلا گرفتش. آی سین زنای فاطمیه، اگه شما تو کربلا بودید حسین با شما چجوری رفتار میکرد؟ دیدید چه خاکی به سرمون شد؟ به کجا نمیرسیدی؟ اصلا تو نمیخواست حرف بزنی، حسین از دور تو رو نگاه میکرد، میگفت اینجا بینم یا پسرم این صورتت جای چیه؟ چرا سینت بوی مادرم رو میده؟ دیدی نبودی ضرر کردی؟ یا لیتنا کنا معکم، کاش ما هم بودیم حسین، کاش ما با که دیگه هور نبودیم، که کاش ما هم بودیم. یه کاری کنید امروز حسین برای شما گریه کنه، دلش بسوزه براتون. البته ابا عبدالله خیلی دل نازکن، صدا بزنه خدایا خب راست میگن، راست میگن. خب اگر خدا بخواد جبران کنه، دلت خیلی بسوزه جبران کنه، چیکار میکنه؟ اگه امام حسین دلش خیلی برات بسوزه
بخواد برات جبران بکنه، مهدیشو میفرسته تو بری پاره کابه. وقت حسین لبخند میزنه میگه حالا با امام زمان تو یاری کن. من شنیدم اون حرفی که گفتی یا لیتنا کنا معک، راست گفتی. درست شد تا اینجا؟ درست شد تا اینجا؟ حالا یه دونه جمله مونده فقط. آقا ما بریم پای رکاب آقا امام زمان به خاطر این آرزوی شدید لیاقت پیدا بکنیم بریم؟ پای رکاب آقا امام زمان که پای رکاب امام حسین نمیشه، چطور مگه؟ شاید ارزشش یکیه، برو آقا، فرق نمیکنه آقا امام زمان. نه از این جهت نمیگم، اینایی که پای رکاب امام حسین بودن همه کتک خوردن، این بر همش نعمت و پیروزیه. اون نمیشه که، آدمو قطعه قطعه نمی کنن، اسب بدن آدم نمیذاره آدم بتازونن. اینجا حسین بغلت میگیره، نه عزیزم اونا فقط مال خودم بود، اونا فقط مال اونایی بود که تو کربلا بودن، دیگه ما نمیذاریم کتکتون بزنن.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.